بسم الله الرحمن الرحيم نستعين انك خير ناصر ومعين صلى الله عليه وسلم ولعنة الله على عدائكم الان من الغائبين عرض شد که مرحوم شیخ رضوان الله علیه در بیان اینکه آیا میتوان از طریق اخذ موضوع را به عنوان طبیعت حل کرد اون اشکالات مذکور را یا خیر، ابتداعا وارد این مطلب شدن که تعبیر به اخذ موضوع به عنوان طبیعت در اینجا خالی از مسامحه نیست و اون این بود که سلام علیکم که در اینجا غرض مستدل به این عنوان این است که حکم انحلال پیدا کند به عدد موضوعات و این انحلال در صورتی است که طبیعت محصوره در موضوع اخذ شده باشد، نه طبیعت به ماهی طبیعتون. ولذا اطلاق طبیعت یک اصطلاح جدیدی خواهد بود شبیه اصطلاح عام در اصول. پس بنابراین علی هذا با توجه به این مسامحه مع ذلک باید ملاحظه بشود که آیا اخذ موضوع را به عنوان طبیعت در مقام حل این اشکالات مذکوره فائده ای دارد یا نه. ابتداعا کیفیت حل اشکال از طریق اخذ موضوع به عنوان طبیعت را بیان میکنند، لذا میفرمایند اینجا وقتی که طبیعت اخذ شده است در موضوع، ما از اخذ موضوع به عنوان طبیعت کشف میکنیم از اینکه خصوصیات فردیه هیچ دخالتی در ترتب حکم ندارد، که عرض کردم در مورد بحث ما خصوصیت صدور خبر از چه شخصی باشد، البته با توجه به اینکه باید عادل باشد، اما اون عادل زید باشد یا عمرو باشد، هر که باشد، هر کسی که ملکه عدالت در او تحقق پیدا کرده است، این حکم به وجوب تصدیق نسبت به نبأ او خواهد آمد. خب بنابراین علی هذا خصوصیات فردیه دخالتی ندارد، طبیعی صدور حکم از عادل می شود موضوع برای وجوب تصدیق نبأ عادل. خب اگر این شد، با توجه به اینکه ما گفتیم انحلال هست به عدد موضوعات به احکام عدیده، می فرمایند اینکه شخص حکم که مرتب بر طبیعت شده است فردی برای طبیعت باشد در مورد بحث، این امریست تعبدی یا امریست وجدانی. عبارت دیگر، کون و خبر شیخ طوسی رضوان الله علیه از مصادیق طبیعی نبأ عادل، این آیا وجدانی است یا به تعبد ثابت شده است؟ این وجدانا ثابت شده است دیگه. چرا؟ برای خاطر این که این فرد یکی از افراد اون طبیعت است، لا محاله، پس این امر می شود وجدانی. خب حکم موجود در ما نحنفی چیز سرده، موضوع برای ما وجدانه نسبت به اولین خبر ثابت، حکم که وجوب تصدیق باشد اثری دارد. اثر او عبارت است از این که خبریت خبر شیخ مفید بعد از ترتیب اثر به خبر شیخ طوسی برای ما ثابت خواهد شد. پس موضوع در هر قضیه ای غیر از موضوع در قضیه دیگر است اولا، و حکمم در هر قضیه ای گرچه مسانخه با یک دیگر هم، ولی در قضیه اولا که تصدق العادل نسبت به شیخ باشد، این قضیتون جزئیه در حقیقت، یک صدق العادل مستقل دارد. در اینجا که اتحاد حکم موضوع نشد، چون موضوع وجدانی است و حکم هم عبارت از وجوب تصدیق عادل، موضوع وجوب تصدیق به نسبه به خبر شیخ مفید عبارت است از خبر صادر از شیخ مفیدی که تعبدن برای ما خبریت او ثابت است. پس مصداقیت ما عدای خبر شیخ بقیه اخبار به تعبد برای ما ثابت می شود. خب موضوع در اون ما عدا هر ما قبلی می شود موضوع برای اون خبر ما بعد، ولیکن چون قضایای عدیده است به عدد موضوعات احکام متعدده اما داریم، پس حکم هر قضیه ای اختصاص به خود همون قضیه دارد، دیگه مربوط به اون قضیه دیگر نمی شود. و این از معنای حل اشکال از طریق اخذ موضوع را به عنوان طبیعت. ولذا می فرماید این که فردیت هر فردی برای اون طبیعی که مشتمل بر تمام افراد هست ثابت بشود، چه وجدانن چه تعبدن، بعد از آنی که فردیت ثابت شد ترتیب اثر به حکم عقل است. در واقع یعنی عقل است که در اینجا اثر را برای اون موضوع به لحاظ این تعبدی که آمده است مترتب می سازد. لذا می فرمایند فرق بین قضیه طبیعی، این جمله معترضه است از مرحوم شیخ، فرق بین قضیه طبیعی که در مورد بحث مطرح است و بین عام اصولی که در مقابل اوست، می فرمایند فرق واضح می شود. چرا؟ می فرمایند بعضی ها فکر کردن که در باب قضیه طبیعی حکم ملحوظ نیست در حقیقت به نحوی به تفصیل، اینجوری بیان کردن، بلکه گفتن حکم ملحوظ است اجمالاً. بعدم آمدن ادعا کردن عام اصولی هم همین طور است، ولی ایشان میفرماید نه، از کلام ما میفرماید این است که در باب قضیه طبیعی در ما نحن فی اصلا احکام به عنوان احکام جزئیه‌ای که متعلق به موضوعات خاص خودشان هستند، اینا مورد لحاظ نیستن، نه اجمالا و نه تفصیلا. ولی در عام اصولی اشخاص احکام که آثار در حقیقت هست، اونها به نحو اجمال موجود ملحوظن. چرا؟ برای خاطر اینکه عنوان عام یک عنوان جامعی است بین تمام اون به اصطلاح جزئیات و اشخاص. پس در مورد عام اصولی لحاظ احکام شخصیه شده است اجمالاً، اما در قضیه طبیعی در اصول لحاظ احکام نشده است، نه اجمالاً و نه تفصیلاً. این برخلاف اون چیزی است که رایج است در السنه مشهور که اخذ موضوع را طبیعت با عام اصولی یکی دانستند. و لذا در عبارت دیروز هم عرض کردیم ایشان در مقام بیان مسامحه در اطلاع گفتن عام اصولی هم کذالک، یعنی که انه وزان عام اصولی و وزان قضیه طبیعی در اصول رو یک چیز دانستن. اما در اینجا می فهمن خیر، با بیانی که عرض شد و اون این که احکام شخصیه‌ای که بعد از انحلال پیدا می شود ابداً ملحوظ نیستن در قضیه طبیعی، نه اجمالا و نه تفصیلا، کاملا فرق بین عام اصولی و قضیه طبیعی در اصول روشن می شود. این حاصل اون چیزی است که در اینجا مرحوم شیخ رضوان الله علیه بیان فرمودن. بعد مطالب دیگری را بیان فرمودن که ما زیاد دیگه ضرورتی نمی‌بینیم اونها را عرض بکنیم، برمیگردیم به مطلب سومی که عرض کردیم در اینجا وجود دارد، چون اون تتمه‌ای که هست در جاهای دیگر به مناسبت این عرض شده دیگه، اعاده او لازم نیست. دفع اشکال از این طریق که هم از ناحیه مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه وارد شده است و هم در عبارت صاحب کفایه که عبارت صاحب کفایه رو قبلا خواندیم بوده است، عرض کردم در فرمایشات مرحوم میرزای نائینی رضوان الله علیه هم به صورت مبسوط آمده است، چون ایشان وجوه اشکال رو به 5 وجه تقریب می‌فرمایند، وجه سوم و چهارم و پنجم هر سه را بر اساس اخذ موضوع به عنوان طبیعت حمل کرده اند و از این طریق حل اشکال خواستند بفرمایند. پس این کلامی است که در السنه اکابر فن در حقیقت آمده است. مرحوم شیخ رضوان الله علیه می‌فرمایند که از این راه هم اشکال اتحاد و حکم و موضوع که عمده مشکل در مورد تمسک به آیه نبع بود می‌فرمایند قابل حل نیست. وجه اون رو دقت بفرمایید این است که من چون مفصل بود از متن کتاب عبارت را آوردم که عرض بکنم. ایشان می‌فرمان آقا این که عقل حکم می‌کند بعد از احراز فردیت هر یک از این اخبار در صورت واسطه بودن برای اون موضوع کلی و اون موضوع طبیعی که احراز اولین فرد وجدانی است و بقیه به ترتیب اثر بر اون خبر اول است به حکم صدق العادل که تعبدن مصداقیت ثابت می شود، می فرمایند این ترتیب شخص حکم که به حکم عقل عرض کردیم در مقام بیان حل اشکال هست، این به لحاظ چیست؟ به لحاظ این است که این فرد وجدانن و سایر افراد تعبدن افراد و اون طبیعتی هستند که موضوع عقل شده است. این معنا از چه ناحیه آمده است؟ خب درست است که شما احکام عدیده درست کردید، ولیکن خبریت خبر اول رو ما که اشکالی درش نداشتیم، اون گفتیم محرز است بلوجدان، چون این اشکال گاهی از اون آخرین خبر شروع می شد و گاهی از خبر اول شروع می شد. اون تقریبا رو دیگه نمیخوام برگردم، ما حالا در این طرف میگیم خبریت خبر شیخ طوسی فرزند وجدانی است، ما در خط کتاب ایشان دیدیم یا از خودشون شنیدیم مثلا، اما خبریت خبر شیخ مفید که وجدانی نیست. حالا حکم در اینجا چیست؟ ولی حکم شخصی، حکم مراد وجوب تصدیق عادل. این بعد از انحلال به عدد احکام عدید در بیاد، غیر از این است که ما حکم واحد داشته باشیم. این معالش در حقیقت به این است. یک مطلبی هم هست و اون در نظیر این وجود دارد در فقه، که ما اگر گفتیم که فرض کنید در باب واجبات مرکبه در باب عبادات قائل نمی شوند که اگر امر مولا رفته باشد روی یک مرکب ذات الاجزا به عدد اجزا انحلال امر هست، این رو قائل دیگه، مثلا مثل صلات که امر مولا تعلق به او گرفته است، به عدد اجزا صلات ما امر داریم. آیا امر انحلالی در حقیقت به منزله همون امر واقعی وجدانی است که صادر شده از مولا؟ خیر. چرا؟ چون اگر این چنین باشد ما باید به عدد اجزا در مقام امتثال امر مولا طاعت داشته باشیم، با اینکه یک طاعت بیشتر در اینجا وجود ندارد، و بالعکس در مورد تخلف باید به عدد تخلف نسبت به اوامر متعلقه به اجزا عصیان باشد، با اینکه معصیت واحدی بیشتر نیست. پس امر انحلالی درست است بعد از آنی که انحلال پیدا شد عقل درک میکند ترتیب اثر را بر موضوع، ولی اون موضوع به تعبد ثابت بشود، این را قبول داریم، ولی به هر حال در واقع لبن برمیگردد به همون حکم واحد، و اون حکم واحدی در اینجا غیر از وجوب تصدیق عادل چیزی دیگری نیست. خب حالا در خبر اول شما وجوب تصدیق عادل را به عنوان حکم بر خبر صادر از شیخ طوسی که محرزون بلوجدان مترتب کردید، این رو حرفی نداریم. بعد از اون خبریت شیخ مفید از چی طریق ثابت شد؟ از وجوب تصدیق خبر شیخ طوسی. اگر نبود ترتیب اثر بر خبر شیخ طوسی، خبریت شیخ مفید ثابت نمی شد. حالا خبریت شیخ مفید به برکت صدق العادلی که مترتب بر خبر شیخ طوسی شد ثابت شد. همین وجوب تصدیق عادل عیناً موضوع قرار گرفته است برای به اصطلاح موضوع قرار گرفته است برای وجوب تصدیقی که نسبت به شیخ طوسی خبریت شیخ مفید است. چرا؟ چون در موضوع خبر شیخ مفید عنوان خبر باید ثابت بشود، و این عنوان خبر غیر از طریق صدق العادل راه دیگری برای اثباتش ما نداریم. فاذا عاد کلام اول ما که حکم و موضوع متحد شده، حکم در اینجا باز ترتیب اثر بر خبر شیخ مفید وجوب تصدیق عادل است، در موضوع او هم که خبریت شیخ مفید باشد به غیر از طریق، یعنی با یک واسطه باز اثبات موضوع شده است از طریق صدق العادل. حالا اینجا میخوای بگید که حکم در موضوع خودش اخذ شده باشد به این عنوان بگید، اتحاد حکم و موضوع بگید، عروض عرض بر نفس خودش بخواید بگید، این تعابیر متعددی بود که هر کسی به یک طریقی وارد بیان اشکال میشود. پس بنابراین علی هذا این هم مشکلی را حل نکرد. از کردم وجه این مطلب شاید برگردد به اون کلام که گرچه در مقام انحلال ما احکام عدیده داریم، ولی در حقیقت برمیگردد به همون حکم واحدی که وجود دارد. حالا یک راه دیگری هم در اینجا می‌فرمایند هست که اون راه آخر عبارت است از این که ما از طریق تنقیح منات بخواهیم وارد بشیم و بخواهیم اشکال را در رابطه با اخبار شخصیه‌ای، احکام شخصیه‌ای که بعد از انحلال حاصل می‌شود بار بکنیم. این راه‌های مفید فایده هست یا نه، ان شاء الله فردا صلی الله علیه و آله.